برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد عنوانش هست آهوانه. آهوانه به موسیقی نواحی ایران، نقش کمانچه در موسیقی اقوام ایران و لرستان خواهد پرداخت. بشنوید.
آهوانه به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو. در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دیگری از سری برنامه‌های آهوانه. به اتفاق شما می‌پردازیم به موسیقی نواحی ایران. خدمت همکاران و کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم جناب آقای عبدالرضا مجدی، استاد و پژوهشگر در رابطه با موسیقی، به خصوص موسیقی نواحی. و همینطور این بشارت رو به شما باید بدم که در خدمت یکی از کمانچه نوازان خوب کشورمون هستیم، جناب آقای هومان رومی، که امروز از دانش ایشون بهره لازم رو خواهیم برد. البته نه در حدی که واقعا بشه، شاید گوشه ای از دانش ایشون رو ما محک میزنیم و میشنویم در حد وسع برنامه. میپردازیم به موسیقی لرستان، موسیقی نواحی زیبای لرستان که شاید بشه گفت یکی از بزرگترین و قدیمیترین مأمنهای ایلی و زندگی ایلیه. و همینطور میشه اشاره کرد که ساختار اجتماعیشون بر مبنای سببی و نسبی و به شکل ایلی هستش و سازی که البته همه سازها را به خوبی و زیبایی همه این عزیزان می نوازن، ولی اونچه همواره ابتدا ما رو به یاد لرستان می دازه قطعا ساز کمانچه هستش. خواهش میکنم جناب آقای مجدی، هم سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما عزیز و اینکه برای ما در رابطه با تاریخچه کمانچه و اینکه به طور کلی در کدوم یک از قسمت‌های ایران هم دیده شده، اصلا کجاها وجود داشته و ساختارش چجوری بوده، ابتدا ما با این موضوع آشنا بشیم. بله. و بعد بپردازیم به ما بقیه ماجرا.
بسیار متشکرم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و جناب آقای رومی که لطف کردن تشریف آوردن و دعوت ما رو پذیرفتن. آقای رومی خواهش می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و دوستان عزیزی که پای رادیو هستن و همینطور همکاران عزیزتون که ما رو دعوت کردن.
متشکرم. بحث کمانچه در موسیقی اقوام، بهتر اینجوری بگیم، یعنی کمانچه نوازی در موسیقی اقوام با یک بخش تاریخچه، کلن تاریخچه کمانچه به عنوان یک ساز در چه آثار مکتوب موسیقایی چه در تصاویر موجود، یعنی مینیاتورها و نقاشی‌ها و اینا، یک سمت قرار میگیره. یک بخشی هم که موسیقی رسمی است، یعنی ما اون چیزی که در دوره صفویه به عنوان موسیقی مقامی دوره صفوی میشناسیم یا قبل از اون، که این ساز در اونجا به صورت ساز بزمی شاید به یک معنا به کار می‌رفته، چند تا نمونه داره. اگه بخوایم نگاه کنیم به یک نمونه از دوره شاه طهماسب به صفوی، یک مینیاتوری هست که داستان یوسف و زلیخا رو نشون میده. بله. توسطی که از نقاشان اون دوره، اگر اشتباه نکنم، میرعلی نقاش، یکی از بزرگان مکتب در واقع مشهد اون زمان، یعنی حال مکتب تبریز رو هرات هم وصف می‌کنه، از شاگردان مکتب بهزاد. ما میبینیم که در صحنه‌ای که زلیخا رو دارن میارن وارد شهر میکنن، که روی کجاوه‌ای هست و شطور، خیلی هم شلوغ، این مینیاتور فوق‌العاده زیباست، چون شهری رو در قلعه رو اون بالا که یه تعدادی دارن ساز و نقاره، به اصطلاح نقاره خانه است که دارن اعلام میکنن، نقارچی‌ها دارن کار میکنن، و دهل در دستشون و طبیعتاً حالا میتونیم بگیم نقاره به جای دهل و البته سازهای بادی که کرنای تیپولوژی خاص منطقه است که هنوز تو خراسان وجود داره. اون کرنایی که شاید تو بعضی از نواحی ماورانه هنوز بلندتر و باریکتر و چابک نوازی بیشتر. و اون پایین یک گروه کوچیکی هستند که یکیشون کمانچه دستش که تقریبا کاسه کوچیکی داره
و قدمت این نقاشی که میفرمایید
دوره تیموری، دوره اوایل صفوی، یعنی میشه تقریبا یه چیزی در حدود دوره شاه طهماسب صفوی، یه چیزی در حدود 500 سال پیش تقریبا، ها کم و بیش اگه اشتباه نکنم. و ما یک کم در کتاب آقای میثمی البته این هستش میتونن ببینن. یک نمونه دیگه هم داریم که دربار یا در مجلس بزم، در نوازندگان مجلس بزم شاه سلیمان صفوی هست. این مال آخر صفویه، یعنی مال چیز در حدود 350-70 سال پیش قبل از دوره افشار. و اونجا هم شما یک ساز نوازندهی که کمانچه دستشه میبینید که ما رو به یاد کمانچه کرمخانی میندازه که دو رنگ هم هستن، استخوانکاری شدن. بله. و من تا اینو دیدم احساس کردم که خب اون چیزی ما به زندیه نسبت میدادیم انگار یک کمی قدیمی‌تر هم میتونه باشه. اما اینکه کمانچه از کی اومده و با قیچک و با سازهای خانواده منطقه بلوچستان به عنوان مثال، یا قیچک قدیم که در کتاب‌های موسیقی راجبش صحبت شده چه نسبتی داره، اون دیگه خیلی مفصل میشه بحثمون و میشیم بحث تاریخ موسیقی، زمان زیادی میخواد. اما به گمان من میتونیم بگیم که این ساز احتمال بسیار زیاد از دوره تیموری وارد موسیقی رسمی شده و در دوره صفوی به یک رواج بیشتری پیدا کرده. و خب در دوره قاجار هم که ما نمونهایی در مثلا اون کار درویشی در دیلمان یک کمانچه پنج سیم معرفی میکنن در کتاب خودشون که احتمالاً ریشه قاجاری خیلی کمانچه خوش ساختی هم هست و اینا. در موسیقی اقوام من اینو فهرستوار میگم و بس رو به حضرت عالی میسپارم. خب ما قیچک رو در دو بخش، دو منطقه بررسی شده، همچون یک سازی همطور به عنوان سرود که در شبیه این ساز ممکن باشه، این نام ها مختلفه، و همینطور چنگ کرمان، اونم هم یه جور قیچک بلوچستان و سیستان رو داریم که اصلا اینا با کمانچه چه رابطه‌ای دارن من به اون وارد نمیشم، ولی به عنوان ساز کششی میتونیم اینجوری تقسیمش بکنیم که آرشه‌ای هستش. کمانچه خراسان شمالی اینا دوستان میتونن در مجموعه آیه درویشی، یعنی مجموعه دارتون معرف ساسای ایران، اینا رو بررسی کنن. خب یک بخشایش البته بازبینی شده، نظریات متفاوته، کتاب مال حدود فکر کنم 17 سال پیش هستش، یک بخشایی رو بالاخره ممکنه تحقیقات بیشتری انجام شده باشه، ولی میتونیم معرفی بکنیم. شمال خراسان، ترکمن صحرا که همون قجق یا قیجاخ هستش، منطقه کتول هست، کمانچه اون منطقه که حالا خیلی کم رنگ شده، شرق مازندران که تعامل داشته، اینا سه تاشون با هم دیگه تقریبا میتونیم بگیم این سه چهار تا در یه حوزه فرهنگی جای میگیرن، شبیه هم هستن کمانچه‌هاشون تعدی. منطقه دامغانه که بازم مرتبط میشه با کمانچه گداری، منطقه مازندران که احتمالاً به اونجا اومده. منطقه طالقان هست که حالت شهریش احتمالاً بیشتر هست. منطقه دیلمان در گیلان که دو نمونه از در واقع ساز رو معرفی می‌کنم درویشی و نوازندگان بسیاری که بودند و نیستند متاسفانه.
بله.
و آذربایجان شرقی و غربی، اونجا هم کمانچه خاص خودشو داره که با ساختار متفاوتی و کاسه یک تیکه و پشت بسته که حالت کونیک داره تقریبا، یعنی کشیده داره، که ما رو یاد کاسه های نارگیلی میندازه. موکش کرمانشاه که متاسفانه الان اون موکش دیگه نیست، ولی فکر کنم اکثرا چهار سیم آیدون
بله.
الان دیگه اون موکش قدیم نیستش، سه سیم بوده. بله. و تال لرستان که اونجا واژه تال برای آلچرس و که کمانچه لرستان که کمانچه پشت باز بود، من اینو میخوندم که آقای درویشی در واقع اشاره میکنن از قول مرحوم سالم اگه اشتباه نکنم.
بله.
که ایشون گفتن که این در واقع مثلا 70-80-90 سال پیش توسط یک نوازنده از عراق این ساز پشت باز میاد و گفته بودن ایشون که قبلا در لرستان سازا پشت بسته بوده به اصطلاح، یعنی یک دهنه بیشتر نذاشته. اینم نکته جالبی، حالا باید روش بررسی بشه. و کمانچه چهارمحال بختیاری و منطقه قشقایی که حالا اون رباب یا ربابه خوزستان که یه سیم داره هم به عنوان یک ساز کششی نام ببریم، اینا بررسی شد.
بله، خیلی هم متشکر. اینطوری که شما فهرستوار با گفتین فکر میکنم
مفصله.
نه مفصل بودنش که ما خیلی هم لذت میبریم. من فکر کنم به 11 مورد از انواع کمانچه ما اشاره میتونیم بکنیم.
بله.
خب به دست شما سکان جناب آقای رومی، خواهش میکنم بفرمایید.
باز عرض ادب دارم خدمت شما.
خواهش میکنم.
همکاران عزیزتون، در موردی خب آقای مجدی اون توضیحاتی که دادن فکر کنم کامل و جامع بود که چون اطلاعاتیشون اطلاعات جدا از مسئله حال موسیقی تاریخی هم هستن، خب خیلی تو این زمینه کار کردن و تحقیق انجام دادن، جزئیات و کامل گفتن آقای مجدی که کجاها کمانچه استفاده می شده و منتها خب خودشون هم اشاره کردن که یه سری از بین رفتن. مثلا ما اون شاید کمانچه‌ای که شاید توی قسمت کتول اشاره کردید یا همون کرمانشاه اینا، خب الان شاید اصلا نیستن،
مثلا
وجود نداره، چون اگه بود ما چیز صوتی ازشون داشتیم.
کمانچه‌ای 4 سیم کاملا متفاوته،
متفاوت است که الان هم تو لرستان هنوز هم این کمانچه‌ها، قبلا خب 3 سیم استفاده می‌شد. من خودم یادمه که اولین باری که کمانچه رو دست گرفتم، این کمانچه خیلی قدیمی بود، چون قبلا با کاسه توت اینا رو می‌ساختن. جدیدن خب گردو اضافه کردن و چیز می‌کنن. منتها قدیم هم کاسه بسته ها و هم کاسه بازایی که استفاده می‌شد همه کاسه توت بودن، ولی دیگه الان خب همه نوع، حتی با ون می‌سازن، با زبان گنجش می‌سازن، با همه اینا استفاده میشه.
تو اکثرا فرمودید با گردو می‌سازن، این به لحاظ ساختاری سنگین‌تر نمی‌شه،
یه مقدار سنگین‌تر میشه.
بله.
همینه. و صدا هم یه مقدار میشه گفت بسته تر میشه.
بله. خود به خود طرف مجبوره کلاسیک تر ساز بزنه فکر کنم.
یه جورایی چابکتر. بله، یه جورایی میشه گفت که کاسه، چون خودم الان هم کاسه گردو دارم، البته پشت بسته اینا رو من بیشتر استفاده میکنم چون سنتی کار میکنم بیشتر، اما کاسه توتو میشه اینجوری توضیح داد که صدای بازتری داره و تو دماغی تره نسبت به کاسه گردو. کاسه گردو صدا، بله دقیقا، صدا تیزتره، مخصوصا رو سیمای زیر. مثلا سیم اول و دوم
و
قوی تر هست، یه جوری احساس میکنید که آرشه میکشید، احساس میکنید که رزونانس داره و این
یعنی این اقبالی که به ساز گردو شده به خاطر این قدرت صدا باشه.
دقیقا همینه، یعنی شاید توی استودیو مثلا یه حالت استودیو پیدا کرده کاسه گردو،
یعنی ملاک صدا برداری استودیوی اینجا دیگه
اینجا اضافه شده. من خب کاسه توت ما آرشه که میکشیم قشنگ تا یه چند ثانیه میمونه،
تنین داره.
و کمانچه های لوری قدیم هم که چیز میگن پشت باز بودن، سه سیم بودن. من خودم یادم اولین باری که کمانچه رو اصلا دست گرفتم سه سیم بود، خیلی قدیمی بود، کاسه توت بود و اون سه سیم. بعد شما سیم صدای اصیل لوری میداد وقتی میزدی،
من همین
اون اضافه. بله،
با توجه به اینکه آیرومی حالا لطفی دارم به من که دوستان رو معرفی کردن، سازشون رو تنظیم کردن این سالها، مثلا 15 سالی حداقل هستش. خب خودم خیلی چیز یاد گرفتم تو این مسیر که صدا چجوری باید باشه، چه جور مثلا تنظیم میتونه صدا رو چقدر متعبر کنه. تو سازهای خود منطقه لرستان بعضی وقتا سازهایی میاد دست من که مثلا ارزونم خریدم، که اون صدای جنس صدا و اون کاراکتریستیک قومی صدا و محلی صدا، بدون اینکه طرف خیلی تلاشی کرده باشه، تو این ساز هست. ولی سازی که طرف مثلا با قیمت خیلی بالایی واسه تو نوبت خیلی براش با چوب آنچنانی ساخته شده، میبینیم اون جنس صدا رو نداره.
بله،
این پدیده عجیبیه که نشون میده که کمانچه چقدر ساز سهل ممتنعیه. واقعا ساز عجیبیه، چون صدا دهیش هم وقتی شما تنظیم میکنی از خونه میره بیرون. من برای دوستانی که تنظیم میکنم میگم آقا فردا زنگ زدی گفتی صداش تغییر کرد، من اصلا تعجب نمیکنم.
مثلا
میگم چرا؟ میگم چون اینجا رطوبت خونه من اینجوریه، شما این پوست بره مثلا جای دیگه ممکنه صدای اضافی بده. و واقعا طول میکشه تا به صدا بره. ولی سازهای محلی با اینکه هیچ ساختار عجیب غریب و تکنیک بالایی ندارن، از این لحاظ خیلی روان و با مشکلات کمتر. یه دلیلش میتونه مال یتیکه بودن کاسه باشه.
اونم هست. بله، میشه گفت همین یتیکه بودن.
میشه یک دلیلش هم حس و حال اون آدم اون با شرایط باشه که میزنه.
ولی واقعا شما نگاه میکنید میبینید خب این همون ظاهر همون کاسه شهری رو مثلا از کل مثلا اونایی که بسته هستش پشتش مثلا خرم‌آباد میاد، ولی باز میبینی فرق میکنه. یعنی جنس صدای لوریه باشه. حالا اینکه مثلا تو کمانچه ترکمنی ما نمونه صدای ترکمنی رو میشنویم، یعنی شما وقتی که خواننده های ترکمن رو میشنوید که یه ویژگی صدای خاصی دارن، ما میبینیم کمانچه هم با توجه به اینکه حالا اون قجاقهای قدیمی یا قجاقهای قدیم از کدو بودن، کاسه کوچیکی داشتن و الان هم حالا نمیدونم سازه که هنوز میسازن جدید کاسهشون کوچیک هست یا نه، ولی اون سنتی ها همجور سسیم هم بوده، اون کاسه کدو تو نواحی که مرطوب بوده خیلی خوب جواب میداده. چون کدو با اینکه نازک هستش ولی ضد آب هست، یعنی شما به عنوان ظرف آب و همینطور روغن از اینا قدیم استفاده میکنن. کدوهایی که البته کدو چوبی ها، این من به شنوندا بگم این کدو تنبلا نیست شما،
بله اونا رو فکر نکنید
که کدوی قلیانی بهش میگن.
بله
اینی هست آویزون میکنن. یه جاهایی خیلی بزرگه که میشه سیتار هندی، کاسه سیتار از ماست.
بله
خیلی نمیدونم کاسه به اون بزرگی کدو هستش و کمونچه کدویی و همینطور ستار کدویی. خب یه صدای ویژه‌ای چون کوچیک هستش، ما دو نقطه از در واقع میتونیم بگیم کمانچه در دنیا هستش که کاسای خیلی کوچیکی دارن. یکی جوزه مصریه، یعنی اون ساز که کاملا یه نارگیل کوچیکه که صدای تو دماغی دسته بلندی داره. یکی هم همین قجاق ترکمنی هستش که حالا میتونیم نمونه صدا را اونجا که هست بشنویم.
خب اگه موافق باشین یک بخش موسیقی بشنویم و بعد ادامه بدیم بحث کمانچه و کمانچه نوازی.
بسیار.
دوستان شنیدیم کاری رو از مرحوم همت علی سالم به نام سپا که از کمانچه نوازی های قدیم و گذشته است و آقای مجدی دربارش توضیح میدن.
خواهش میکنم. ما این چیزی که شنیدیم آقای رومی بیشتر توضیح میدن مسائل فنیش رو. یه قطعه رقص در واقع و بازی های لوری هست که نوازندگان کمانچه همه رپرتوار وسیعی در واقع داشتن در قدیم. تقریبا میتونیم بگیم هم آوازها رو میزدن متر مشخص داده، متر آزاد، هر دو، هم آوازی که متر آزاده هم ریتمیکه و این در واقع میتونیم بگیم مربوط به بازی ها و چه اسبدوانی و غیره کارکردهای مختلف بیشتر هم تو شادیانه آنطور که من میدونم بوده. این ساز از بابت اجرا مرحوم همت علی سالم جزو مهمترین مجریان موسیقی لوری در بخش کمانچه و همطور راویان خود موسیقی منطقه محسوب میشده. منطقه دورستان در یه ارتباطی با هم میتونیم بگیم موسیقی لکی قرار میگیره، موسیقی لوری لکی در تعامل، از یه سمت هم با موسیقی کرمانشاه که میتونه یک بخش کردی رو در بر بگیره و از مناطق جنوبی که میریم به ایلام اونجا هم یه حوزه ویژه‌ای رو بر خودش داره که میتونیم بگیم نوازندگانی رو شاید داشته کمتر مطرح شدن در گذشته بودن. و اینکه این ساز همونطور که گفتم سه سیم هستش و پشت باز
بکنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. استاد همت علی سالم یعنی جزء میشه گفت اصیل ترین کمانچه نواز لرستان بودن. یعنی چون قبل از ایشون شاید اصلا صوتی از کسی نداریم که ضبط شده باشه و بعد ایشون خب خیلی ها بودن، ولی همه متفق القول بودن که خود استاد سالم اصیل ترین فواصل موسیقی لوری رو داشتن. اصلا فواصلشون واقعا کسی هنوز استفاده نمی کنه. یعنی مثلا خب حتی شاید اقوامشون باشن، اما اون فاصله که باز ایشون توی موسیقی مقامی لوری استفاده می کنن هیچ کدوم حتی به سرشون شاید اون اصالتی که توی فواصل ایشون بود نداشتن و هنوزم کسی نتونست اون فواصله ها رو مثل ایشون اجرا بکنه. و مقام سپاه هم خب مقامی است که مقام برای شادیانه و مراسم های عروسی استفاده می شده و معروف بوده که سه ضربی ترکیبی هست ولی
سه مثلا سپاه به معنی سه تا حرکت پاس،
سه تا حرکت پاس که سه تا میشمرن بعد اینجوری سه تا جلو میرن و یه پا آره به خاطر همین بهش میگن سپاه. مقام دو پا داریم، سپاه داریم، سنگ سماد اینا هست. ولی چیزی که بود سپاه بود و حالا بدون تومبک اینجا اجرا شده بود. هم ما مقام آوازی همون شما فرمودید متریک که متر آزاد هست و هم متریک با متر چیزی که تومبک زده
باشه. غیر از فواصلی که شما گفتیم من فکر کنم حالا من تو تنظیم ساز فهمیدم سازهای جدید اصلا فواصل رو انگشت نمیره روش.
بله.
مگه اشتباه نکنم؟ یعنی خود به خود جوریه که بله. تو اون فواصل جوست نیست.
بله.
ولی تو ساز پشت بسته قدیمی اون انگشت که میره میخونه.
میخونه بله.
یه مسئله آکوستیکی بسیار پیچیده ایه که مربوط به کاسه و مربوط به تنظیم ساز.
ساز میشه بله. یعنی شما تنظیم.
ببین هم ساختار هم تنظیم. ما تو ویولونسل مثال بزنم. بله. اینقدر تنظیم ویولونسل کار بسیار مشکلیه که درست تنظیم بشه شما به راحتی این فواصلت به طور طبیعی از لحاظ فواصل متری مشخص مثلا که بیاد سانت بکنی بگی الان این وسط دست است سیمه مثلا این نوت اکتاو میخونه تا حدی جابجا میشه حتی. بنابراین چون که در کمانچه ما فواصلی که در کمانچه لوری داریم میشه توضیح بدید که بیشتر مقام شبیه مقام راست و
بله.
به اصطلاح ماهور. ماهور این یعنی چی؟
خب ما بیشتر فواصلی که استفاده میکنیم همه بهش میگن ماهور.
این ماهور به معنی ردیفی نیست درسته؟
نه ماهور ردیفی نیست چون درجه سومه اون فواصلی که تو لوری استفاده بله. میکنیم میشه گفت نزدیک به سوری هست هرچند هم سوری نیست از سوریه مقدار
یعنی
بیشتر هست روپرده
زیاد
روپرده زیاد بله. ما مثلا اگه بخوایم نیم پرده ها رو در نظر بگیریم مثلا ما بخوایم بگیم بر اساس دو بخوایم بسنجیم مثلا حالا تخصص تر صحبت کنیم دو ر می
بله.
خب ما میگیم دو ر می خب یه فاصله سوم بزرگ است خب درست. هیچ فاصله نیم پرده وسطش نیست
بله.
اما اون فاصله ای که میگیم ر می اونو ما تو موسیقی لوری از رو پرده زیادتر بیشتر میگیریم و از یک پرده کمتر میگیریم یعنی سوری نیست یعنی ما میگیم مثلا
سوری کلال وزیری مزید
وزید دقیقا مثلا ما بخوایم در نظر بگیم دوره می مثلا میکرون نیست خب میشه گفت که یه چیزی بینابینه میبمون و میکرون هست.
خب این تقریبا میشه بگی که با کسی که بره کمانچه کلاسیک یاد بگیره دیگه ممکنه از دستش بره
اصلا ممکنه نتونه اجرا بکنه. حالا آره. شما
سازا هم همینطور ولی انگشتش دیگه یه جای دیگه قرار میگیره
میگیره و
فکر میکنم عبارت رو خیلی بین کمانچه نوازها هم استاد ما میشنویم که میگن ویالونی ساز میزنه عبارت عامیانش اینه درسته
یا نه اون که دیگه پدیده دیگه ای میشه وقتی ویولونی باشه طرف ویولون زده باشه
بخواد کمونچه
بزنه
بله
یه داستانه اگر برعکس کمونچه زده باشه بخواد ویولون بزنه ما نمونه‌های بسیار درخشانی از این داریم یعنی باورتون نمیشه کسانی که کمونچه زدن توی نواحی ایران مثلا قشقایی
بله.
اینا ویولون زدن بسیار مینازید که شما وقتی گوش میکنید باورت نمیشه فکر کنید اول کمونچه
بله برعکسش درست
بله بسیار عالی. خب بپردازیم به یک بخش دیگری از موسیقی به ما بفرمایید که قراره چی بشنویم استاد؟
یه قطعه هست قبلا هم راجبش با آقای رومی صحبت کردیم
بله.
شاهنامه خونی با کمانچه هست زمانش این پادر طولانیشون پشت سر هم این در یک در واقع به طور زنده اجرا شده در یک جشنواره ای چند تا ترانه اجرا میشه اولش
بله.
به صورت آوازی کار بسیار میتونیم بگیم روانی است و
بله.
اجرا با آقای سهرابی که بعضی که شنیدی معرفی میکنه
بله حتما خاطر. هم شاهنامه و شاهنامه خونی در لرستان معروفه هم کمانچه قطعا شنیدنیه میشنویم
ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را به مرید هد مالش نرشیر می کند پشه بر پیل جنگی دلیر دلیری که بود نام او اشکبوس همی برخروشید برسان کوس بیامد که جوید از ایران نبرد سر هم نبردن در آورد بگر خروشید که این نام داران مرد کدام از شما آیدن در نبرد ز گردان ایران هم آورد خواست ز جولان او از جهان گرد خواست قلب سپندر آشفت توموس بزد از پا آید به اشکبوس تو همتن بر آشفت تو سگاه که رهام را جام با دست جفت تو قلب سپر آو به آین بدار من اکنون پیاده می کنم کار زار یاده ندیدی که جنگ آورد سر سرکشان زیر سنگ آورد به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ سوارن در آینده هرگز به جنگ هم اکنون تو را ای نبرد سوار پیاده بیاموزمت کارزار پیاده مرازان فرستاده توست ای که تا اسم بستانم از اشکبوس کمان را به مالید رستم به چنگ به غرید مانند غران پلنگ پسان گه به بند کمر برده چنگ گزین کرده یک چوب تیر خدنگ خدنگی برآورده پیکان چوب نهاده بر او چار پر عقاب به مالید چاچی کمان را به دست به چرم گوزنن در آورده شد